الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. والقول بأنه الهيولى أو السورة لا تنطبق عليه الأمارات السابقة، فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة، وكذا السورة لا تطلب بل والحیولا و کذا سوره لا تطلبان بالحرکه و لا تطلبان بالحرکه. خدمت سروران مکرم، بعد از تصویر 4-5 قول و قول ششم که قول انکار مکان بود که عرضم شد، از علامه انکار مکان رو رد میکنن و اصرار دارن به این که ما نمیتونیم مکان را انکار کنیم و مسئله را با مقوله وضع حل کنیم. نمیشه مکان را انکار کرد، هرچند لازمه قبول مکان قبول مقوله عین نیست، چون فرق است بین این که از اون طرف بریم یا از این طرف بریم. اگر کسی مکان را انکار کرد، باید عین را انکار کنه، چون عین هیئت حاصله از نسبت شی به مکانه. اما اگر کسی مکان رو قبول کرد، الا و لابد این نیست که باید بفرمایید عین را قبول کنه. نه خیر، ایشون آخر نتیجه گرفتن فل مکان غیر الجمیع، مکان غیر جمیع مقولات دیگه است، حتی الوضع، حتی با وضع هم نمیشه مسئله مکان رو حل کرد. و با توضیحاتی که دادیم، اشکالاتی که در توضیح بسیاری از پاورقی های مختلف در خود بحث خلأ، در این بحث عین و در بحث حرکت، در حرکت هم آقایون که خواستن توضیح بدن، عمده اشکالاتی که گرفتن جوابش توی این توضیحات داده شد با مبنای علامه، که مشکل خلأ قیام بعد، قیام بعد یعنی قیام عرض تحلیل، قیام جسم تعلیمی به نفسه که اون اشکالش توضیح داده شد، توضیحاتی داده شده حتما مراجعه کنید. یا در مسئله حرکت که میرسه که از تعلامه در عین اشکال میکنه، آقایان گیر کردن گفتن ایشون چطور اینجا عینو ثابت میکنه اونجا عینو شک میکنه تو نهایه، در صورتی که نخه، ایشون اینجا عینو ثابت نکرد، ایشون اینجا مکان رو ثابت کرد. اثبات مکان ملازمه با قبول مقوله عین نداره، هرچند اگر کسی انکار مکان بکنه، لابد از اینه که اینو انکار کنه. وجهش هم نهایت به این برمیگرده که عرض کردم، متاسفانه عبارات ایشون نه در بحث خلأ و نه در بحث عین تمام نشده و آدم باید خودش جمع‌بندی بکنه. البته ایشون جاهایی هم که عبارت داره دوچاره یه چنین مشکلاتی هست که آقایون اشکال میگیرن، حالا اینجا که دیگه عبارت کمتره، مشکل قاعدتا بیشتر. ولی بالاخره ما مسئله ایشون مکان رو قبول دارن، در عین تردید دارن و چه تردیده در عین هم گفته شد. ولی اگر کسی مکان رو قبول کرد، باید ببینیم بین 5 قولی که گفته شد کدوم رو میخواد اختیار کنه. بالاخره ما ببینیم قائلیم به یا بله، ببینیم کدومش رو باید قبول بکنه. ایشون فرماش میفرماند که بین این 5 قول به نظر اول میاد دوتا قول غیر مشهور رو رد میکنه که کسی بگه مکان هیولا یا صورته. بعد که دوتا قول غیر مشهور رو رد کردن، بین قول منسوب به ارسطو و قول منسوب به افلاطون یه اشکال به قول ارسطو وارد میکنه که میگه این اقوا اشکالیست که به این قول وارده، که البته اشکال مشترک بین قول ارسطو و قول دیگه است، چون گفتیم یه قول دیگه این بود که حاوی و محوی مبنا نبودن، مثل همون توضیحاتی که دادیم دیگه تکرار نکن. ولی اشکال مشترک که وارده، حالا میگیمش، اونو وارد میدونن. یه اشکال میفرمان به اقوا اشکالی که به قول افلاطون وارده، اونو ذکر میکنن، اونو جواب میدن و نشون میدن که با این که قول افلاطون رو اشکالشو جواب میدن، اشکال قول ارسطو رو جواب نمیدن، نشون میدن که اختیار کردن قول افلاطون رو. این ماحصل سیر بود. همان اشکال مشترکی، اشکال رد حرفای غیر مشهور اینه که کسی بگه مکان هیولاست یا بگه مکان صورته، ایشون میفرمان نمیتونیم اون اماراتی رو که گفته شد پیاده کنیم در صورت و هیولا، به خاطر اینکه مکان با حرکت طلب میشه، یعنی یه شیء مکانی رو رها میکنه، طلب میکنه مکان جدیدی رو و منتقل میشه به مکان جدیدی. ما نمیتونیم درباره هیولا و صورت اینطوری صحبت کنیم و بگیم که هیولا رو رها میکنیم. هیولا قوه محض رها کردنی نیست، نمیشه هیولا رو رها کرد و به چیز دیگری منتقل شد. نه، در جای خودش گفته شده ما هیولا رو هم که قبول بکنیم هیولا رها کردنی نیست. یا مثلا صورت، صورت رو نمیشه رها کرد چون صورت یه واقعیتی داره که در جای خودش گفته شد وجود لغیره داره. موجوداتی که وجودشون وجود لغیره است استقلال ندارن، جدا نمیشن، چون تحققشون تحقق لغیر است. در بحث وجود رابط درباره صورت اینا گفته شده، نمیشه گفت اینها میشه رهاشون کرد بعد به یه چیز دیگه رسید. نخه، رابطه واقعی ماده و صورت و هیولا و صورت یه طوریه که این تن مطلب که درباره مکان یه کسی بخواد اینا رو پیاده بکنه پیاده شدنی نیستن و یه حالت اشتراک لفظی وجود داره که ما فکر کنیم انتقال از مکان به مکانی که به معنای رها کردن مکانی و وارد شدن به مکان دیگه است در ماده و صورت قابل پیاده شدن. لذا می فرمان بل قول که اشکال مشهور این حرفه و ان المکان الهیولا و صوره، اگر کسی بگه مکان هیولاست یا صورته، لا تنطبق علیه الامارات السابقه، اون امارات سابقه که گفتیم مکان از در مکان از یه جایی به جای دیگه انتقال پیدا میشه، این بر هیولا و صورت منطبق نیست. فا ان المکان یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه، ما مکان رو با حرکت رها میکنیم و مکان دیگری رو طلب میکنیم. ول هیولا و کز از صوره، هیولا و صورت لا تطلبان بالحرکه، نمیشه حرکت اونطوری که مکان رو طلب میکنیم ها، یعنی این درسته که در حرکت صورت عوض میشه و با عوض شدن صورت هیولا هم در واقع به یه معنا عوض میشه، چون گفتیم صورت شریکت الاله است در تحقق هیولا با اون سیستمی که گفته شد. اما تغییر در واقع تغییری که در صورت یا در هیولا به یه شکلی به وجود میاد، این به معنای این نیست که بشه هیولا رو رها کرد به هیولای دیگه ای رسید. هیولا رها کردنی نیست. این نمیشه صورت رو رها کرد به صورت دیگری رسید. نمیشه، صورت رها کردنی نیست. اینطوری نیست. یعنی حتی بر اساس حرف صدرا هم که ما عالم و یه قطعه حرکت ندونیم، باز این حرفا غلطه. که یه کسی بخواد بگه در حرکت هیولا رو رها میکنم، هیولا قوه محض رها کردنی نیست. صورت رو رها میکنم، صورت واقعیت لغیره داره، واقعیت های لغیره آن نمیتونن وجود لنفسه داشته باشن، اونا تحقق فی نفسشون این تحققشون از برای غیره. و لذا ما در بحث وجود رابط گفتیم صورت از مراتب وجود ماده است، بر اساس واقعیت لغیره داشتن. پس هیولا و همچنین صورت لا تطلبان بالحرکه، اینطوری نیست که اینا را یکی رو رها کنیم و لا تطرکان، یکی رو رها کنیم یکی رو طلب کنیم. نه خیر، تصویری که درباره ما هیولا و صورت وجود داره به واسطه قوه محض بودن هیولا از یک طرف و به واسطه واقعیت لغیر داشتن صورت از یک طرف، وضعیت هیولا و صورت رو با مکان متفاوت میکنه. خب الان شما تو ذهنتون ارسطو، هنوز تو ذهنتون فرموش های مصباحه، شما حجم جسم تعلیمی تو ذهنتونه، اینا میگن که ما هنوز اون برامون ثابت نیست. شما هنوز تو جسم تعلیمی، اگر از جسم تعلیمی بیرون بیای و مثل حرکت و مثل مکان و مثل زمان نبینی، همینی که میشه درسته. یعنی شما میتونید یه مکانی رو رها کنید، یه مکان، چون فرض بر اینه که ما داریم با مجموعه امارات صحبت میکنیم نه با جسم تعلیمی. شما الان تو جسم تعلیمی دارید فکر میکنید و پس هیولا و صورت فقط فعلا این ورشو در ذهن داشته باشید. ما نمیتونیم اون معامله‌ای که با مکان میکنیم با هیولا و صورت داشته باشیم. نمیتونیم هیولا رو رها کنیم چون قوه محض رها کردنی نیست اگه واقعیت هم داشته باشه که داره، همیشه همراه با فعلیتی است که مقابل قوه است. صورت هم که فعلیته، طلب کردنی به او شکل نیست که جداش کنیم، چون واقعیتش واقعیت غیره است. واقعیت هایی که وجود فی نفسشون عین وجود است برای غیره، در واقع هم مراتب واقعیت دیگه تلقی میشن. لذا اینطوری نیست که یکی رو رها کرد دیگری رو به دست آورد. پس هیولا و همچنین صورت، لا تطلبان بالحرکه و لا تترکان بالحرکه. این اشکال مهم مسئله هیولا و صورت همینه که در واقع انتقال از یکی به دیگری، آمدن یکی جای دیگری، مثل آمدن شی در مکان نیست، مثل رها کردن مکانی و گرفتن مکان دیگه نیست، به خاطر قوه محض بودن در هیولا و واقعیت لغیر داشتن در صورت. و ایزن المرکب ینسب الی الهیولا. بله، شما میتونید مجموع ماده و صورت رو به هیولا نسبت بدید. مثلا بگید این در چوبیه، اون در آهنیه. چوب و آهن که مثلا هیولای این مرکبه، هیولا که اینجا دارم میگن هیولای، یعنی منظور اون ماده است. ماده هیولای ثانی رو هم میگیره، فقط هیولای اولا نیست منظور. ولی بالاخره عرفن نسبت میدید، میگید که عرفن، نه عقلا هم همینطور میگید که این ماده، این در چوبیه، این خانه کشتیه، اون در آهنیه. مثلا درباره مکان اینطوری نیست، نمیتونید بگید که در واقع این مرکب از این جنسه، چون مکان جنس چیزی نیست. اجمالا میخوان عرض کردم بگن حد وسط مشترک لفظیه. اینطوری نیست که آمدن در مکانی مثل آمدن در هیولایی باشه. آمدن در هیولایی و هیولا رو در جایی داشتن، یعنی در واقع واقعیتی را که از او جنس، همین به همین شکلی که عرض میکنیم قائل شدن. مکان اینطوری نیست، لذا نمیشه احکام هیولا را درباره مکان پیاده کرد. و ایزن المرکب ینسب الی الهیولا که ماده ثانی مورد نظره، فیقال باب خشبی او باب من حدید مثلا، و لا ینسب الی المکان. حالا ای حال واضحه که اماراتی که درباره مکان ما داریم منطبق با توضیحاتی که فلاسفه درباره هیولا به صورت میدن نیست قطعا. فالمعتمد، اگر ما هیولا به صورت رو رد کردیم، اون موقع سه تا قول باقی میمونه. معتمد هو القول به سطح، یا اینی که هیولا را، مکان را سطح بدانیم، سطحی که تو قول سه و چار بود دیگه. منتها در قول سوم یه طوری سطح رو میگفتیم مثلا سطحی که مماس با شیء دیگه است، حالا چه اهم از این که حاوی باشه یا محوی باشه، که اون قول سوم بود، یا سطح خلاصه داخلی جسم حاوی که مماس با سطح خارجی جسم محویه، که قول مشهور ارسطوئه. بالاخره سطح هو القول به سطح که اهم بشه از سه و چار، اول بعد، یا بگیم نه مکان اون بعد جوهری مجرد از ماده است که قول افلاطون باشه. ولی الفریقین احتجاجاتون و مشاجراتون طویله مذکوره فی المتولات. حالا بالاخره افلاطونیان و ارسطوییان احتجاجاتی دارن، استدلالاتی دارن برای رد هر کدوم که ایشون میفرماد مذکور در متولات. منتا و من اقوا ما یورد علی القول بالسط، قول بالسط یه اشکالش اشکالی بوده که از آیت الله مصباح هم بیان کردن، قبلا هم اشاره شد، که میگفتن که اگه شما بگید مکان سطح مماسه، حالا ام از حاوی و محوی، اشکال کار این میاد که سطح میفته تو مقوله کم، مماس میفته تو مقوله اضافه، و دیگه نمیشه از ترکیب دوتا مقوله یک ماهیت حقیقیه درست کرد. شما وقتی میگید مکان سطح مماسه، معنای این که میگید سطح مماسه بالاخره اینطور باید در بیاد که این سطح مقدم مکان باشه، مماس بودن هم مقدم باشه. معناش این میشه که یه چیزی رو از یه مقوله بگیرید به نام کم که سطح باشه، یه چیز رو از یه مقوله دیگه بگیرید یعنی مماس بودن
که از مقوله اضافه است. بعد ترکیب کنید یک مفهومی رو که از مقوله کم میاد با یه مفهومی که بفرمایید از مقوله اضافه میاد، بخواید از ترکیب مقوله کم و اضافه یه ماهیت حقیقی تعریف تحویل ما بدید، این نمیشه.
مکان ماهیت میگیرن
بالاخره یه ماهیت، نه این ماهیت قبوله، بالاخره مکان خودش یه مفهوم ماهویه دیگه، از نظر آقایی مفهوم ماهویه، ما هم که میگیم بعد جوهری مجرده دیگه، مکانی مفهوم ماهوی میشه. بالاخره وقتی مکان شده مفهوم ماهوی، باید یه ماهیت حقیقیه باشه. وقتی میخواد ماهیت حقیقی رو تعریف کرد، نمیشه او رو به دو تا جنس عالی متباین ارجاع داد. میگن تعریفی که شما میکنید از مکان و میگید سطح مماسه، سطح مماس ارجاع یک ماهیت حقیقی است به دو مقوله متباین. هست علامه این اشکال رو اشکال اقوا ندیدن. حالا بعدن شاید بتونیم بگیم که چرا اشکال اقوا نمیدیدن. باید ببینیم اشکال اقوا ندیدن یعنی چی؟ ببینیم حالا. و من اقوا ما، ایشون اشکال اقوا رو این نمیدونن. یعنی این تعبیر رو که در فرماشات هست آیت الله مصباح هست، تو تعلیقی ایشون هست، تو آموزش فلسفه ایشون هست، خیلی جاهای مختلف در نقد قول ارسطو ایشون این اشکال وارد میکنن که اینها در واقع تحلیلشون از مکان ارجاع دادن یک ماهیت حقیقی است به دو مقوله از مقولات متباین مقولات عشر. این که توضیحش هم عرض کردم، صد کمه، مماس اضافه است و اینطور. بله، ایشون این اشکال رو اقوا ندیدن. اشکال دومی که اقوا دیدن که بازم تو فرماشات هست های مصباح هم هست، همینه که لازمه قول شما اینه که جسمی که در واقع سطح مماسش در حال عوض شدنه متحرک باشه، ولو آن که بدیهتن ساکن. همون که خلاصه هی مثال معروف میزدین، جالس و سفینه مثلا، جالس و سفینه باید ساکن باشه چون حرکت حرکت سفینه است نه حرکت جالس. همین مثال معروف که آقایون هی اشکال میکردن، میگفتیم اشکال غلطیه، اینا باید با مبنا اشکالو بگن. اشکال جالس و سفینه متحرکون که بعضی از آقایون در درس ها هم میگن که میگن این مثال غلطه، نه مثال درستیه ولی با مبنای آقایون. شاید وقتی میگن غلط بخوان محصلشو بگن، یعنی مبنا رو بخوان اشکال کنن. بر اساس این مبنا جالس و سفینه، هوایی که داخل سفینه با او در مماسه تغییر نمیکنه، حداقل بر اساس اون فلسفه طبیعی قدیم، یا سفینه ای که مثلا بالاخره احاطه کرده او را عوض نمیشه. اما سفینه سطح مماس جسم حاویش یا جسم محویش در حال تغییره. اگر سفینه متغیر باشه این سطح مماسش، او متحرکه، اون مکانش عوض شده، بخاطر اینکه مکان سطح مماس، سطح مماس سفینه عوض شده. اما جالس و سفینه نه، بهتر از جالس و سفینه که دیگه کسی تو شک نکنه، یه کسی دستشو مثلا بذاره توی آب. حالا جالس و سفینه مثال برای متحرکی است که ما مجبوریم با این نظریه ساکن ببینیمش. اما دستشو داخل آب بذاره، آب در حال حرکت، آب جاری، این در واقع سطح مماس جسم حاویش در حال عوض شدن. اون موقع اگر گفتیم سطح مماس جسم حاوی که در واقع مماس با جسم محویه، اون سطحی که اگه مکان باشه این مکانش در حال عوض شده، ولی زمان ما باید بگیم حرکت عینی داره، یعنی هیئت حاصله از نسبت شی به مکان در حال عوض شدن، در حالی که آدم بلبداهه و بلوجدان میبینه که این مکانش ثابت. درباره دستی که توی آبه یا مثلا آدمی که تو باد ایستاده هوا داره عوض میشه، باید بگیم مکانش متغیره در حالی که بلبداهه ثابت. یا جالس و سفینه که بلبداهه آقا متغیره اما مکانش ثابت، از نظر آقایون مکانش ثابته. لذا اینو قبول نکردن، گفتن مشکل اصلی قول ارسطو اینه. عرض کردم دو تا اشکال مهم هست اینجا، یکی رو آقا هست علامه اقوا میبینه. حالا یه تأملی بکنید ببینیم شاید چرا اون یکی که خیلی هم واضحه که کسی بیاد مکان رو ارجاع بده به دو مقوله از مقولات عشر گیر بکنه. ایشون که ارجاع داده به مقوله جوهر، آقای مصبا ارجاع داده به بفرمایید جسم تعلیمی مجرد و مستقل، و من اقوا جا بالاخره تعریف اشکال داره. مقولات بسیط هم که باشن یه مقول است دیگه، باید مکانو توی یه مقوله جا بده، باید مکانو توی یه مقوله جا بده. بالاخره از کدوم مقوله، یعنی از کدوم مکانو مقوله ثانی بدونی؟ مکانو که مقوله ثانی نمیگیره، عرض تحلیلی میگیرن اما معقول ثانی نمیگیرن. خود ایشون هم نمیگه مکان معقول ثانی، نمیگه من اقوا ما یورد علی القول بالصد، عذر میخوام من اقوا ما یورد علی القول، نه دیگه افتاد پایین حرف، و من اقوا ما یورد علی القول بالصد، اقوا از اقوا اشکالاتی که بر قول بالصد وارد میاد، ان لازمه این قول اینه که کون الشیء ساکنن و متحرکن فی زمان واحد، شی باید ساکن و متحرک باشه در زمان واحد. فالطیر الواقع فی الهوا، پرندهی که در هوا ایستاده، و سمک الواقع فی الماء عندما یجری الهوا و الماء علیهما، وقتی که ما و هوا دارن بر اینا جاری میشن، یجب ان یکونا متحرکین، اینا متحرکن. چرا؟ چون سطح شیء حاویشون در واقع سطح مماس حاوی الان متغیره، یجب ان یکونا متحرکین لتبدل سطح المحیط به ما، چون سطحی که احاطه به اینا داره متبدله، من الهواء و الماء و هما ساکنان به ضروره. اینطوری او برشه که مثال بزنید، اون طرف جالس و سفینه که بالبداهه متحرک بود، ما باید ساکن ببینیمش به خاطر اینکه بگیم سفینه حرکت کرده، اون که حرکت نکرده، با مبنای این تحلیل مشهور از مکان. خب این یه اشکال. ایشون میفرماد که این خیلی اشکال مهمیه که بالاخره نمیتونن حل کنن. بعد یه مطلب دیگه ای دارن، ایشون میفرماد که مکان متصف به امتلاء و فراغ میشه، مثلا میگیم این مکان پر شد خالی شد، این مکان پر شد از این اشیا یا این مکان خالی شد از این اشیا. اتصاف مکان به امتلاء و فراغ، دوستان ببینید ما الان در مقام تصمیم گیری درباره مکان، شما تحلیل رو که آقایون درباره زمان دارن نمیتونید درباره مکان تصریح بدید. الان اقوال مختلفی جلو راه شماست. جسم تعلیمی را که مبنای تحلیل است آیت الله مصباح، اون یه قوله، چون بر اساس او دیگه اتصاف به امتلاء و فراغ عرفیه، یعنی مسامحیه، لذا ایشون آیت مصباح این اشکال نمی کنه، ایشون فعلا نمی کنه. ایشون داره میگه اون امارات بدیهیهی که ما داشتیم و ما میخواستیم با اون امارات بدیهی تکلیف مکان روشن کنیم، باید تکلیف ما رو روشن بکنن، نه قول مختار خودمون که ممکنه از توش بعضی از این امارات به هم بریزه. یکی از اون نکات اینه که مکان متصف میشه به امتلاء و فراغ، به اینکه این مکان پر شد از شی یا خالی شد. خب حالا درباره امتلاء و فراغ اگر مبنا شد، اون موقع امتلاء و فراغ صفت حجمن، سطح حجم نیست، سطح حجم نیست که چیز باشه، سطح طرف حجمه. لذا ایشون میخواد بفرمود اشکال مطلب اینه که سطح حجم نیست. از همین توضیح ایشون معلوم میشه که ایشان اون مماس بودن رو مقدم تعریف مکان نگرفته تو تعبیر ارسطو، که اون اشکال آقای مصباح رو بگیره. ببینید خواهش دارم دقت کنید که این توضیحات سرنوشتشون از هم جدا بشه. اول این عبارت رو بخونیم خودش یکم واضح بشه. و ایزن المکانو متصفون بالفراق و الامتلاع، مکان متصف به فراق و امتلاع، و ذالک نعت البعد، و این امتلاع و فراق نعت بعده، او بعدی که اونجا بود، یعنی بعدی که اشاره کردیم، بعد جوهری بود که آوردن، بعد جوهری که الف و لامش مال اونه، بعد جوهری که در قول افلاطون بود. بعد جوهری خصوصیتش این بود دوستان که سه بعدی بود. اولا دوما عرف تحلیلی هم نبود، چون عرف تحلیلی باز متصف به، یعنی اگر جسم تعلیمی باشه باز اتصافش به امتلاع و فراغ مسامحیه. روشن؟ پس ببین امتلاع و فراغ اگر ما مکان رو متصف کردیم به اینکه اینجا پر شد اونجا خالی شد، این نعت اولا بعد سه بعدیه نه دو بعدی، یه حجمیست که در واقع خالی و پر میشه. ثانیا اون حجمه که خالی و پر میخواد بشه جسم تعلیمی نیست، چون جسم تعلیمی که خالی و پر نمیشه، عرف که قائم به خودش نمیشه. اون همون اشکالیست که شون تو خلع هم مطرح کردن. ما خود نمیتونیم عرف تحلیلی رو، جسم تعلیمی رو بکنیم عرف تحلیلی، جداش کنیم بعد بگیم پر شد خالی شد، این غلطه. لذا این نعت اون البعدیست که ما گفتیم بعد جوهری مجرد جوهریه، بعد جوهریه. ولی حالا عمده اینه که فعلا اینجایی که مقابل آقایونیم این تیکشو داشته باشید. اینی که الان مقابل قول به سطح میخوایم بگیریم اینه که بعد یعنی سه بعدی بودن غیر سطحه، سطح طرف حجمه، سطح که متصف به امتلاع نمیشه، متصف به فراغ نمیشه. پس ذالک نعت البعد، این البعد بعد جوهری مجرده که به نظرم میرسه باز ایشون اینا رو داره قرائن صدق قول افلاطون قرار میده، صدق قول ملا صدرا قرار میده. البعد یعنی بعد جوهری، نه فقط سه بعدی بودن، چون اگر منظور جسم تعلیمی هم باشه اون موقع امتلاع و فراغ مسامحیه. امتلاع و فراغ بفرمایید چیزی نیست، یعنی حالا انشاءالله پایین میگیم. این حرف خوبیه. اگر مجرد شد اون موقع باید ببینیم، اگر مجرد محض شد ممکنه همطور باشه که میفرمایید، اگر مجرد مثالی شد نه، چون حرفشون اینه. ببینین ممکنه ها این قابل بحثه، ولی بالاخره البعدی که اینجا داریم میگیم همون بعد جوهری مجرده. حالا یه بار حیث جوهریتش بخواد بیاد تا امتلاع و فراغش حقیقی بشه، یه بار حیث سه بعدی بودنش فعلا محل بحثه که میگیم این نعت البعد لا نعت السطح، نه اینکه این نعت سطح باشه. آقایون توضیح که میدن این عبارتو، میگن این سطح چون سطح هم خودش بعده در مقابل البعد که قرار میگیره منظور سه بعدی بودنه، صرف سه بعدی بودن هم منظور نیست، البعد هم بعد جوهری مورد نظر. چون اگر صرف سه بعدی بودن مورد نظر بود اون موقع امتلاع و فراغ عرفی میشد، مسامحی میشد، یعنی ما حجم عالم رو جدا در نظر میگرفتیم بعد متصفش میکردیم به امتلاع و فراغ، ولی در نظر گرفتن ما مسامحیه، یعنی ما خود نمیتونیم عرض رو خارجن قائمه به نفس کنیم بعد چیزش کنیم. یعنی همون لا تطلبان بالحرکه و لا تترکان بالحرکه دوباره میاد، یعنی شما عرض جسم تعلیم رو جدا نمی کنیم. از نظر ایشون نه، تنها راش همون البعدیست که ما گفتیم، یعنی بعد جوهری مجرد. متعاله چیزی که اینجا قرار رد بشه فعلا سطحه، میخوان بگن امتلاع و فراغ بالاخره در حجم قابل بحثه نه در سطح. سطح که ممتلئ نمیشه، فارغ نمیشه از چیزی، سطح خودش طرف حجمه. خب این مطلب واضحه. از این اشکال در میاد معلوم میشه که ایشان مماس بودن رو تو تعریف مقدم ندیده. ببینید چرا؟ چون اگر ایشون این مماس بودن رو مقدم میدید این اشکال رو نمیگرفت. ببین اگه شما گفتید سطحی که مماس با سطح دیگر، میخواید حجم رو بگید، اگر من آمدم گفتم عمامه مکان رأسه، چرا؟ چون سطح داخلی عمامه که مماس با سطح خارجی سره اون مکانه. اون موقع دیگه دو بعدی ندیدم مکان رو، سطح ندیدم که این اشکال به وارد بیاد، دارم سطح مماس رو میبینم. اگه سطح مماس رو ببینم، بله، اون موقع اشکال این که ما داریم یه امر دو بعدی را ممتلئ و فارغ میکنیم منتفیه، اشکال آقای مصبا وارده که شما هم سطح رو کردید مقوم، هم مماس بودن رو کردید مقوم. اون موقع چطور از دو مقوله، از مقولات متباین دارید مقوم درست میکنید؟ منظور من اینه، اگر من در تعریف ارسطو مماس بودن رو مقوم بگیرم، اون موقع اشکال نمیگیرم که امتلاع و فراغ ندیگه. چرا امتلاع و فراغ پیش میاد؟ چون صرف سطح مطرح نیست، سطح مماس مطرحه. سطح به تنهایی مماس دوش نیست، امتلاع و فراغ هم توش نیست. اما سطح مماس چرا؟ سطح مماس امتلاع و فراغ توشه، یعنی یه مماساش عوض میشن، این میره یکی دیگه میاد، اون میره یکی دیگه میاد. دو جور میشه اشکال کرد. از فرماشات اصل علامه اینطوری برمیاد که اونا مسئله مماس را دخیل در تعریف نمیدیدن. ظاهر مطلبم شاید همین باشه، به خاطر اینکه مشهورم اشکال نگرفتن به خودشون یا به هم که بابا این ترکیب دوتا مقوله است از مقولات اش در یه ماهیت حقیقیه. اگر ما مماس بودن را دخیل در تعریف ندیدیم، دیگه اون اشکال وارد نمی کنیم که بفرمایید از چند مقوله. اما این اشکال رو میتونیم وارد کنیم که امتلاع و فراغ صفت حجم نه صفت سر، صفت حجم نه صفت سر. اون موقع میشه همونی که شما میفرمایید که من بگم در واقع من یه امر عرفی بدیهی دارم به نام مکان، میخوام این امر عرفی بدیهی را یه تعریف به شما بدم. مماس رو که میارم بفرمایید برای بیان اوه، نه اینکه مماس بودن که خودش از مقوله اضافه است مقوم تعریف من. اگر مماس آوردن مماس مقوم تعریف من نبود، بسیار خوب، اشکال هست آیت الله مصباح منتفی میشه و ایشون هم تو اون فضا سیر نکردن طبعا مشهور بین خود آقایون فلاسفه. اما این اشکال خیلی جدی میاد که امتلاع و فراغ بفرمایید صفت. اگر کسی اصرار کرد که نه، حالا ما خود دیگه دعوا خو نداریم، اگر کسی اصرار کرد که نه ما مماس بودن رو مقدم تعریف میدانیم، بله، اون موقع دیگه این اشکال المکان و متصفون به این مطالب نمیاد، بفرمایید اون اشکال آقای مصبا میاد. منتها این اشکال از این جهت که سطح مدمرد نظر نیست نمیاد، اما از این جهت که بر اساس اون نظریه که من بیام بگم چون آقای مصبا نظرشون اینه، معتقدن که یه حرفی دارن میزنن که جمع اقوال نرشه، چون ایشون اعتقادشون اینه، میگن که اگر کسی گفت که سطح داخلی جسم حاوی که مماس با سطح خارجی جسم محویه میخواد حجم رو بگه، افلاطون هم که گفته بعد مجرد تجریدش اصطلاحیه، اصطلاحی نیست، لغویه، یعنی جدا دیدن جسم طبیعی تعلیمی. لذا معتقدن اگر ما فرمایش ارسطو رو حمل کنیم بر این که ارسطو خواسته حجم بگه، اما چطوری حجم رو بگه؟ گفته سطح داخلی جسم حاوی که مماس با سطح خارجی جسم محوی، یعنی حجم این. افلاطون که خواسته بگه بعد مجرد حجم و یعنی جسم تعلیمی رو گفته تجریدش کنه، میگه رضا اینا یه چیزه و تحلیلی که ما میکنیم اینطور. بعد یه قرینه هم از مبنای ملا صدرا ارائه میکنه که نه ملا صدرا درباره زمان چنین تحلیلی رو ارائه میکنه در بر اساس مبناش تو حرکت جوهری. میخوان بگن این قرینه است بر این که تو مکانم شاید بشه همین همه حرفو زد که جسم
تعلیمی رو باید خب اگه این طور بشه که عرض کردم این جمعش اینطوری بشه، اون موقع یه اشکالی وجود داره که این امتلاء و فراغ مسامحیه، از این بابت مسامحیه که شما در واقع جسم تعلیمی را جداش کردید، بعد دارید او جدا شده را متصف به امتلاء و فراغ میکنید تو مکان حقیقی. تو مکان حقیقی امتلاء و فراغ اون اشکالو داره. بر اساس قول افلاطون نه، ظاهر قول افلاطون اگر کسی گفت بعد جوهری مجرد، یعنی سر جوهر ایستاد، چون اگر در عبارت افلاطون در عبارت ملا صدرا کلمه جوهر نبود، راحت آدم میتونه تسلیم تحلیل آقای مصباح بشه، اما وجود کلمه جوهر سبب میشه که شما نه تجرید رو بتونید اصطلاحی کنید، چی لغوی کنید، باید مجرد در مقابل مادی رو داشت باشید، نه امتلاء و فراغ دیگه نیاز به چیز داره، نیاز به مسامحه داره از این بابت که حجم رو جدا کنی. بالاخره حواستون باشه. میخوام عرض کنم که اینطوری هست علامه میخوام بفرمان که نه، ما انصافش اینه که جوهر مجرد رو داشته باشیم، جوهر مجردی که یساوی اقطار جسم متمکن، اون جوهر مجردی که یساوی اقطار جسم متمکن حقیقتا متصف به امتلاء و فراغ میشه. فقط کافیه ما حواسمون باشه مجرد بودنش مجرد حقیقی، مجرد عقلی نیست، مجرد مثالی. مجرد مثالی میشه، میشه واقعا، همطور که ما درباره روح میگیم، میگیم روح از این جسم رفت، روح مجرده اما نه ارتباط با این جسم داره، یعنی از مجردات بی ارتباط با عالم ماده نیست، امتلا داره، فراغ داره، آمدن داره، رفتن هم داره. میخوان بفرمان این تحلیلا که ما میگیم در این امارات بدیهیه منطبق بر چی میشن؟ آقا بعدی که افلاطون گفته، یعنی بعد جوهری مجرد. اگر ما خلاصه خیلی مماس را دخالت دادیم در تعریف، این اشکال علامه هم از جهت اینکه سطح متصف نمیشه را برداریم، اما اون اشکال مشترکش با قول آقای مصباح وجود داره، یعنی مماس را هم که دخیلش بکنید آخر این مشکل باقی میمونه که شما دارید حجم رو میگید اما حجم حقیقتا متصف به بفرمایید، یعنی میخوام حواستون رو بدین ها که این معرکه از اینجاست، مکان از اون بحث‌های مهم فلسفه است و ایزن المکان و متصفون بالفراق و الامتلاء، این اشکال در عبارت های مصباح نیست که آمده اینجا برخلافش، و ذالک نعت البود، البود به نظر ما به معنای حجم نیست بلکه البود اگر بخواد آدم عبارت معنا کنه خودگی تا آخر عبارت معنا، البودی که حلف و لامش برای و اشاره به معهوده، بودی که گفته شده، یعنی بود بفرمایی چی آقا؟ جوهری. لا نعت و سط، بله سط رو رد میکنه چون حجم هم حقیقتا متصف به امتلاء میشه که گفته شد. و من اقوا ما یورد علی القول بالبعد الجوهری، جوهری مجرد دیگه نمیدونم برسم نرس، شما هم درس دارید اجمال مطلب که حالا بعدن عبارت اقوا اشکالی که به قول چیز هست تداخل مقداره، اینه میخوان بگن چطور ممکنه دو تا مقدار شخصی متحد بشن با هم بعد مقدار افزایش پیدا نکنه. ببین اگه مقدار این ماده را با مقدار یه ماده دیگه بریزیم رو هم باید افزایش پیدا کنه، شما چطوری میخواید بگید که این دوتا مقدار میریزیم رو هم اما شما بالاخره دارید دوتا مقدار به ما میدید، دوتا مقدار. این کاملا نشون میده که چقدر اینا اصرار دارن که او بعد جوهری بمانه، مقدار شخصیش از جسم تعلیمی که مقدار یکیه جدا بشه، میگن نمیشه اینا رو هم ریخ یه مقدار تحویل داد تا انشالله عبارتش نفرده. مخلصم.